در خط مهمترین خبرها، سفر نمایندگان تاجیکستان به افغانستان. پسر یک کارمند شورای علمای تاجیکستان در جنگ اوکراین کشته شده است و کشورهای اسلامی از طرح دونالد ترامپ درباره غزه پشتیبانی کردند. سلام بینندگان عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 17 نوامبر سال 2025 است. رسانه های زیر نظارت حکومت طالبان از سفر یک هیئت بلندپایه تاجیکستان به کابل خبر دادند. خبرگزاری باختر که زیر نظارت طالبان کار میکند نوشت این هیئت روز شنبه 15 نوامبر وارد پایتخت افغانستان شده است. به اطلاع منبع و هم تلویزیون آمو، نمایندگان وزارت کارهای خارجه و نیازهای امنیتی تاجیکستان شامل این هیئت هستند. به گزارش تلویزیون آمو انتظار می رود که نمایندگان تاجیکستان با امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان و سردار اداره امنیتی این گروه بخورند. مقامات تاجیکستان درباره سفر این هیئت به افغانستان خبر ندادند. رسانه‌های افغانستان هدف سفر این هیئت را گسترش و تقویت رابطه‌های اقتصاد و امنیتی تاجیکستان و افغانستان گفتند. رسانه‌های افغانستان همچنین نوشتند که مسئله سفارت افغانستان در دوشنبه نیز مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. سفارت افغانستان در تاجیکستان هنوز از سوی ظاهر اخبار سفیر تعیین شده حکومتی پیشین افغانستان اداره می شود. با گزارش رسانه‌های افغانستان در ماه‌های اخیر روای مقامات تاجیکستان به افغانستان و آمدن نمایندگان طالبان به دوشنبه بیشتر شده است. از جمله هفته گذشته برخی رسانه‌های افغانستان خبر دادند که یک هیئت با رهبری معاون رئیس ولایت ختنان به ولایت کندوز افغانستان رفته و معاون رئیس آن ولایت واخورده است. ماه اکتبر امسال یک هیئت طالبان با رهبری یوسف وفا والی ولایت بلخ به تاجیکستان سفر کرد و با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، فرمانده نیروهای مرزبانی و رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان واخورد. مقامات تاجیکستان رسما درباره ملاقاتشان با نمایندگان حکومت طالبان چیزی نمیگویند. شام 14 نوامبر پیکر یا جسد یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. نثارالدین خاموشوی 36 ساله پسر جمال الدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آوگوست سال روان در جبهه جنگی روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمال الدین خاموشی از فعالترین عضو شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند. دوستان این خانواده به رادیو آزادی نقل کردند که نثارالدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر مهسیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. با نقل منبع‌های رادیوی آزادی، نثارالدین خاموشوف در ماه آوگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و با پسر عمه‌اش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشتند با تلفن صحبت می‌کرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد میرسید علی همدانی معروف به مسجد مهکلان در ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. در باره مرگ او در جنگ اوکراین منبع‌ها به رادیوی آزادی هنوز 1 ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیمانانش ضرور نشمریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسند میگویند که فرزندانشان را با فریب زور به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. ایالات متحده و چند کشور عربی و اسلامی از شورای امنیتی سازمان ملل خواستند قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره صلح غزه را فوراً قبول کند. آمریکا، قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه روز جمعه 14 نوامبر حمایت مشترک خود را از قطعنامه پیشنهادی آمریکا اعلام کردند. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته متن پیشکی این قطعنامه را در شورای امنیت مطرح کرد. این سند ادامه آتش‌بس در نوار غزه را بر اساس طرح پیشنهادی صلح دونالد ترامپ پیش بینی میکند. برخلاف نسخه های قبلی در قطعنامه نو به امکان تشکیل کشور آینده فلسطین اشاره شده است. توافق آتش‌بس در غزه 13 اکتبر در مصر امضا شد و به جنگ 2 ساله در این منطقه پایان داد. خبرگزاری فرانسه نوشته است که طبق پیشنویس قطعنامه یک شورای صلح برای غزه به عنوان نهاد انتقالی تشکیل می شود. به قول منبع رهبری این شورا به طور رمزی به عهده دونالد ترامپ خواهد بود و این نهاد تا پایان سال 2027 عمل می کند. قطعنامه پیش پیشنهادی آمریکا همچنین ایجاد نیروی موقت بین المللی ثبات را در نظر دارد. بر اساس این پیشنهاد اسرائیل، مصر و پلیس آموزش دیده فلسطینی تامین امنیت در منطقه‌های مرزی و خلع سلاح گروه‌های مستقر در غزه را به عهده خواهند داشت. در این قسمت برنامه می خواهیم پاره دیگر از صحبت ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدالمنان را درباره تعقیب های استالینی منظور شما گردانیم. این صحبت را همکارم ارشاد سلیمانی انجام داده است.
بسیار کسایی که مورد یعنی تعقیب قرار گرفتن سالهای سال مثلا در بدرغه بودن.
بله.
از حساب البته مردم دانشمند و آگاه نیست، از حساب مردم به اصطلاح
عوام
یا ملاها یا کارگرای حزب و سیاسی نو. اکثریت اینا به این فکر بودن که اینجا گناهی حکومت نیست، اینجا همین کارگرای محلی با ما کلام خصومتی داشتن، ما رو بدنام کردن، نوشتند ما رو و تا آخر عمر مثلا یعنی اگر خلاصه کنیم استالین گناهگار نمیدونستن. میگن که مثلا استالین از کجا میدونست که در فلان دهه اشکارشمی بدخشان مثلا یک شخصی هست که مدرسه خوانده است و ملا هست یا که خلیفه هست. گناه ها با او این استاد این تصور درست بود یا نه؟
این تصور تو اندازه واقعیت بود، لیکن پوره سیاست از بالا، همون سیاست اگر در وقتی که مثلا همینه فکر کردند و ساختند شاید درست باشد، شاید، لیکن طرز تطبیقش، تطبیق سیاست از همون زینهای بالا سر کرده تا پایان تماما غلط بود. درست گفتم ممکن نه اون سیاست هم میگم اگر حتی درست باشد.
استاد اکثر چهره های فرهنگی ما دانشمنده اینا برای اثبات بیگناهی خودشان به عنوان رهبرا نامه می نوشتند و با دلیل های بسیار دقیق مشخص بیگناهی خود را اثبات می کردند.
بله.
از جمله همین عبدالله عبدالخالقوف پدر رشید و غنی عبدالله نامش شما در کتابتون میارید.
بله.
ولی چرا صدا اینها شنیده نمیشد در بالاها؟
نامه نمیرسید پیش از همه با اون جایی که مثلا خیال میکردن که تو با مقامات بالای حزبی و دولتی میرسد این نامه نمیرسید. در همون زینه های پایانی علاقه حل میشد، چون که اونا گمان داشتن که اونا وقت ندارند که این خیلی مثلا هر نامه هر یک مثلا گمانبر رو پورا بررسی کنند و با اون جواب نویسند و یا چاره بینند و این خیلی چیز نبود. نامه نمی رسید. من اینا مثلا از روی نقلی که از تقاهم از خشون خودم شنیدم در نسبت بابای ما ملا بودند، ملا رفیق از شجره همون شیخ عمر ولی و خواجه احرار ولی عبیره شیخ عمر ولی است و شیخ انتهوری که ولی در تاشکند یک ناحیه شهر و نامشون مونده شد. بابای خواجه احرار است، شیخ انتهور بابای مادریش. بابای من خونه داشتند، کس از روی ملوی نی، از روی استا بودند، خونه می ساختند، بقال بودند برای روزگزرانی. برای مثلا ملوگی می گفتند کفر گرفتن یکان مبلغ یا که یکان چیز، لیکن خونه شونه گرفتند، چای خونه سرخ کردند. این کسا در اوغلی یا همسایشون جا دادند، یک خونه بزرگتر، یکی از بزرگترین خانه های این دیها کشیدن گرفتن، در اوغل همسایه جا دادند و می بخشید کمسامول ها برامده مثلا ستون هاشون به شوشیدند، پیشاب کردند که من ملوی خانه شما نه این خیل میکنیم. می دونید این تقام پیاده از همون دیهه باغستان پیاده تا چیمکند، اون وقت ناحیه ما در قزاقستان جنوبی، تا همجا پیاده در 3 روز پیاده رسیدند، آمدند، خیلی کار کردند که خانشان را گشته گرفتند. لیکن نه هر کسی کاره میکرد.
بینندگان عزیز، شکل کامل صحبت با ادبیات شناس عبدالرحمن عبدمنان در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آر و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی در دو قسمت پخش شده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 نوامبر را فرا می‌گیرد.
نوامبر سال 2006 حجت‌گذاری حقوقی به اختیار روسیه داده شدن پایگاه نظارت کیهانی نارک خاتمه یافت که بر عوض بیش از 240 میلیون دلار قرض تاجیکستان بیکار کرده شد. اسم آن به اکنو عوض شد. پایگاه نادر توانی نظارت حرکت جرم‌های کیهانی و ابیکت‌های نظامی را در پهنای 50000 کیلومتر دارد و بعد پایگاه نظامی 201 روسیه یک انشاءات مهم نظامی و استراتژی مسکو در خاک تاجیکستان به شمار می‌رود. مقامات ازبکستان گفتند شب 16 به 17 نوامبر سال 2011 در قطعه راه آهن غلبه آموزان که در راه ترمیز ازبکستان و قرغان‌تپه تاجیکستان جایگیر بود، ترکش رخ داد که به گفته تاشکند عملی تروریستی بوده است. حرکت قطار از این راه پررقت شد و انتقال بار و محصولات از این راه که بیشتر برای ساختمان نیروگاه راغون روانه میشد، دچار مشکل گشت. این یکی دیگر از حادثه‌هایی بود که در همکاری‌های سرد شده تاشکند و دوشنبه در عهد پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف مشکلاتی زیاد ایجاد کرد. 17 نوامبر سال 2020 دانشمند تاجیک شیروانشاه آلمشویف از نشر لغتنامه شغنانی تاجیکی روسی انگلیسی خبر داد. به زبان شغنانی تخمیناً 150000 ساکنی بدخشان تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنند و این فرهنگ برای درک بهتری زبان قدیمی پامیری و هم ترجمه واژه های آن به زبان های دیگر سهمگذار شد.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به اکثر 12113 سومان برابر از 100 دلار امریکایی باشد تا 920 سومان ارزش دارد. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 17 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه های رادیوی آزادی هستید. روزتان خوش.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادند، از پیوندان خود مدد خواستند. نواری آنها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفر دیگر چنین درخواست را کرده بودند. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و به وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امید جان رضایف است و از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است: حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جاست، خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. در ایالات متحده آمریکا تاریخ بیش از دو عصری استحصال تنگه یک سنتی یا پنی رسما به پایان رسید. در مراسمی که 12 نوامبر در کارخانه زرابی فلادلفیا با اشتراک برندون بیچ خزینه‌دار حکومت آمریکا برپا شد، خبرنگاران تولید آخرین تنگه‌های آمریکایی را در تاریخ 232 ساله این کشور شاهد شدند. ماه فوریه امسال پرزیدنت دونالد ترامپ به اداره خزینه‌دار امر داد که استحصال به گفته او پرخرج پنی ها را خاتمه دهند. در پی این استفاده برندگان فعال پل های آهنی، اسگاه های فروش سوزشواری، افتمت های شیرینی و خوراک های سودپز مجبور در پی ایواز کردن شیوه خدمات شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. شیخ حسینه نخست وزیر پیشین بنگلادش که ماه دکبر سال 2024 در پی اعتراض های اموی سرنگون شده بود، در غیبش به اعدام محکوم گردید. یک دادگاه بنگلادش 17 نوامبر شیخ حسینه را به جنایت علیه بشریت گناهگار کرد. دادگاه حسینه را به سرکوب مرگبار معترضان گناهگار دانست. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بعد اعلام حکم حاضران در تالار دادگاه خرسندی کردند. خود شیخ حسینه که به هند فرار کرده است، از شرکت در مرافعه دادگاهی خودداری کرد و این دادگاه را فرمایش خوان. شیخ حسینی 77 ساله در پی اعتراضای گسترده 5 آگوست سال گذشته استعفا داده از بنگلادش فرار کرد. حسینه 15 سال اخیر نخست وزیر بنگلادش بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال گفتگو با نیکولاس مادورو پرزیدنت ونزوئلا خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 16 نوامبر به خبرنگاران گفت ممکن است گفتگوهای با مادورو داشته باشیم، باید ببینیم چی میشود، آنها میخوان صحبت کنند. ترامپ بدون شرح جزئیات بیشتر تنها اضافه کرد که ونزوئلا میخواهد گفتگو کنند. معنایش چیست؟ شما بگویید، من با هر کسی صحبت میکنم. تنش میان ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا در ماهای اخیر بیشتر شده است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت که نظامیان این کشور به یک کارخانه کارکرد نفت در ولایت سماری روسیه ضربه زدند. به اطلاع منبع این کارخانه ارتش روسیه را به سوزش باری تامین میکند. ویچسلاو فدورشیچف والی سمار حمله را تصدیق کرد، اما خبر داد که آن را خونسا کردند و تلفاتی نیست. نیروهای مسلح اوکراین همچنین گزارش دادند که یک انبار هواپیماهای بی سرنشین و جای نگهداری سوزشواری را در قلمرو زیر نظارت روسیه در ولایت دنسک خراب کردند. در همین حال مقامات ولگوگراد در روسیه در خبرنامه گفتند که شب 15 به 16 نوامبر هواپیماهای بی سرنشین اوکراین در ناحیه دیزرژنسکی و تراکتور زاوتسکی به بناهای استقامتی ضرر رساندند. 3 کس مجروح شده است. وزارت دفاع روسیه گفت نیروهای دفاع هوایی این کشور شب گذشته در فضای ولگوگراد 17 و در ولایت سمار 23 هواپیمای بی سرنشین اوکراین را رهگیری کردند. به اطلاع وزارت در عموم 57 هواپیمای بی سرنشین نابود کرده شدند. تصدیق ادعای جانب‌های درگیر فعلا غیر امکان است. بریتانیا اعلام کرد که دوره انتظاری پناهندگان را برای گرفتن اقامت دائمی در این کشور به طور چشمگیر افزایش می‌دهد. طرح شام 15 نوامبر معرفی شد. در اساس آن کسانی که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده سپس پناهندگی می‌گیرند باید 20 سال صبر کنند تا بتوانند برای اقامت دائمی درخواست دهند. این مهلت در حال حاضر به 5 سال برابر است. برای آنهایی که از راه‌های قانونی وارد بریتانیا می‌شوند نیز مهلت انتظاری برای گرفتن اقامت دائمی تا 10 سال بالا برده می‌شود. وزارت امور داخلی بریتانیا این برنامه را اصلاحات بزرگترین در سیاست پناهندگی نامید و گفت هدف آن کاهش ورود غیرقانونی مهاجران و آسان کردن اخراج این گونه افراد است.
خرج میساخت که من بخواهی خیلی ارزان شد دست هست من
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شادوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
شام 14 نوامبر پیکر یک کشته شده دیگر جنگ اوکراین را در تاجیکستان به خاک سپردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. نیسارالدین خاموشوی 36 ساله پسر جمالالدین خاموشی رئیس شعبه فتوای شورای علمای تاجیکستان است که به گفته نزدیکانش احتمالاً در ماه آگوست سال روان در جبهه جنگ روسیه به ضد اوکراین کشته شده است. جمالالدین خاموشی از فعال‌ترین اعضای شورای علمای تاجیکستان است که پیوسته در مسائل فقهی با روزنامه‌نگاران صحبت می‌کند و یک چهره شناخته در کشور است. دوستان این خانواده به رادیوی آزادی نقل کردند که نثارالدین همراه همسر و 4 فرزندش چند سال اخیر در روسیه همچون مهاجر میزیست و تقریبا 3 ماه پیش داوطلبانه با امضای قرارداد به جنگ در اوکراین رفته، در اولین روزهای شرکتش در این جنگ کشته شده است. به نقل منبع‌های رادیوی آزادی نثارالدین خاموشوف در ماه آگوست سال روان در یک عملیات نظامی ناپدید شده، دیگر از خود پیام نداده است و به پسر عمه‌اش که در روسیه با او رابطه نزدیک داشته با تلفن صحبت می کرد تماس نگرفته است. جنازه او شام 14 نوامبر با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در مسجد مهکلان ناحیه سینای دوشنبه برگزار شد. درباره مرگ او در جنگ اوکراین منبعها به رادیوی آزادی هنوز یک ماه پیش خبر داده بودند، ولی پیوندانش ضرور نشماریدند که تا انتقال تابوت به تاجیکستان این اطلاع رسانه شود. در این مدت خود جمال‌الدین خاموشی نیز ظاهرا از این موضوع آگاه نبود. همچنین روشن نبود که او از عملکرد پسرش تا کجا خبردار است و مناسبتش به آن چیست. خویشاوندان اکثر آنهایی که خبر مرگشان در جنگ میرسد میگویند فرزندانشان را با فیره بزرگ به جنگ بردند. مقامات تاجیکستان تا این دم تنها 100 موردی از زندانهای روسیه به جنگ برده شدن شهروندان تاجیکستان را تصدیق کرده، دیگر در این باره معلومات نمیدهند. طرح دولتی اوکراین با نام زیستن میخواهم در چند ماه اخیر نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زر خرید نشر کرده است که برخی از آنها در جنگ اوکراین کشته یا ناپدید شدند. قانونهای تاجیکستان برای اشتراک در جنگهای خارجی جزای سنگین را پیش بینی میکنند، ولی در مدت 3.5 سال جنگ هیچ دادگاه این کشور یگان شرکتدار جنگ اوکراین را محاکمه نکرده است. چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنی علم شوید.
مقامات در تاجیکستان میگویند در دوام 9 ماهی سال روان تلفات نیروی برق قریب 3% کم شده است و با تشکیل چورابینی های فهماندهی از ساکنان دعوت دارد که برق را صرف کرونا استفاده برند. این در حال است که ساکنان بعضی از ناحیه های پایتخت از لیمیت یا محدودیت برق شکایت میکنند. با گفته اونها برق در شهر هم مثل دیهات صبح تا بگاه قطع میشود. گزارش من زرنگز نوروزشاه در همین باره است. خانه های سرد و ساعت ها محروم از برق، آمادگی به نصب بخاری و نگرانی از صحت بیماران و کودکان در بی‌برقی. این تصویر از یگان دیه و ناحیه دوردست تاجیکستان نیست. ساکنان بعضی از گوشه های شهر دوشنبه نیز این روزها همین حال را دارند. گلنورا میرزایوا ساکن ناحیه سینای پایتخت در خانه بیمار و چند کودک خردسال دارد. او میگوید چند روز با ساعت ها برق ندارند و این حال آنها را دشوار میگرداند. وی گفت
نبود بچه ها دینه شب یخ کردن هماشون خوال پیچگوهمون رو اینه کردیم علاوی نیست یک یک میمارده خیلی پسته نه نی اگه ممکن پرابلمشون باشد میکشتن و همین سه روشید نداریم بیمار فقط تلویزر تماشا میکنه راستگه به تلویزر زیق میشه اگه خونکی در قوی توب میکنه یا نکی ویده نی اگه به سویتی تلویزر تماشا نکنه زیق میشه آوازی بودک نمیفروشه.
تاجیگل برای نگاه و بینی دخترش که چند روز پیش طفل به دنیا آورد به شهری دوشنبه آمده است. میگوید نوزاد را به خانه اش به کلوب نبرد که اذیت نکشد. در شهری کلوب به گفته او برق بولیمیت یا محدودیت داده می شود، ولی میگوید وای در دوشنبه هم وضع چندان بهتر نبوده است. تاجیگل افزود
گلت بیچاره نمیشه لواش کپ کبو چی دیگه دیگر قوجش موندیم پوین پشته خواه که با تو پیچکم نچسبانیم که همی حالای در شهرم هم خیلی میشه.
محله ارباب خاتون در حدود ناحیه سینا از مکانهای سیرحالی پایتخت است. اکثر ساکنانش میگویند در خانه هزمون و بخوری ندارند و یگانه وسیله گرم کردن خانه ها نیروی برق است. زرینه اوزاقوه ساکنی ارباب خاتون گفت
من دو اتاجه خونه دارم، جای پیچکمونی ندارم، خونه هم خونه که من هم گوده که مایده دارم میسال درومده نمیشوه. میگم پدوال دروم اوقات یک گرم کنم یا چی کنم سوید نیست. ادیالو قطعی پیچونده با چشنه بچونده بودک با درس میکنم.
پیوسته خاموش شدنی برق برخی را وادار کرده است که در فکری استفاده از بخوری بابایی شوند. به برقی در محله ارباب خاتون که به حدود پایتخت داخل می شود با کاری مکتب هم تاثیر کرده است.
جوی از وقت پیچکه نسازی. وضعیت رو باید مونن گودکو می ساز سیتای چلتای گودک اندهاری هستیم خونکه. خونک می خوان آخی.
تنها این محله نیست که در شهر دوشنبه روزانه ساکنانش ساعت‌ها به برق می‌مانند. مردم گوشه‌های دیگری پایتخت هم این شب و روز از محدود بودن برق شکایت می‌کنند. اکثریت می‌گویند از ساعت 8 صبح تا بگاه برق ندارند.
لیمیت سر بودن رنگی دهات. ای قشلوق یارمون کار بودی نیست.
با مراجعت بعضی از ساکنان در شبکه‌های برق محلی زیستشان گفتند سبب صدمه و یا تعمیر خط‌های برق است. یک کارمند اداره برق در دوشنبه به رادیو آزادی گفت در پایتخت و عموماً در کشور اصلا محدودیت برق جاری نشده است، ولی تعمیر برای آمادگی به فصل سرمایه ادامه دارد و قطع برق شاید به آن وابسته است. این در حالی است که ساکنان ناحیه‌های کشور میگویند هنوز از ماه سپتامبر با محدودیت برق میگیرند. برخی در شبانه روز همگی 6 7 ساعت برق دارند، بعضی دیگر از آن هم کمتر. شرکت برقی تاجیک رسما جاری شدن محدودیت برق را اعلان نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سه زاده دیگری تاجیکستان که از جانب روسیه به جنگ برده شده به دست نظامیان اوکراین اسیر افتادند، از پیوندان خود مدد خواستند. نواریان ها از سوی نظامیان اوکراینی نشر شد. در گذشته چند نفر دیگر چنین درخواست را کرده بودند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. کمش دو نفر گفتند که از زندان و بازداشتگاه و با وعده رهایی از جوابگری و دریافت شهروندی روسیه به میدان محاربه رفتند. یکی از آنها امیدجان ریزایف است و از دنیتسک اوکراین خطاب به برادرش گفته است حالا احوالم خوب است، همه چیز جا به جا خوب شد که خود را سپاریدم و این حیات مرا حفظ کرد. امیدجان ریزایف 37 ساله و از جماعت به نام فیضعلی سیدوف شهر باختر بوده است. به نقل خودش او را سال پیش از زندان رقم 18 در مگنیتاگورسک روسیه به جنگ بردند. تلاش ما برای صحبت با نزدیکانش تا این دم بی‌نتیجه بود. یک محبوس زندان رقم 18 در مگنیتاگورسک با شرط فاش نشدن نام روز 17 نوامبر به رادیو آزادی گفت امیدجان ریزایف همراه 5 تاجیک و ازبک از زندان به جنگ برده شد. مسئولان زندان وعده کردند که پس از بازگشت از جنگ از محبس آزاد کرده می شود و برایش شهروندی روسیه خواهند داد. افزود هم صحبتی ما وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده در سال 2023 به خبرنگاران گفته بود که تقریبا 100 شهروندی تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. بعدیان نه او و نه منصبداران دیگر تاجیک در این باره اطلاعی ندادند. صحیفه اسیران اسفیا روسیه جنگش را در اوکراین اسفیا عملیات مخصوص نظامی می نامد. در تلگرام نوشته است که لقب نظامی امیدجان ریزایف مسلم است و در قسم حربی نوریسه 992 در دنیتسک می جنگید. به نوشته این صحیفه امیدجان از 23 یولی سال روان به این طرف در اسارت قرار دارد. اسیران اسفیان نوار و معلومات را در باری کسانی نشر می کند که از طرف روسیه به جنگ برده شده در اوکراین در اسارت هستند. اکرمبیگ عبدالنظر 49 ساله از دیهی علی چوری ناهی مرغاب ولایت مختاری کویسان بدخشان زاده دیگری تاجیکستان است که در نوار از خواهرش یاری خواسته است. منابع نزدیک به نظامیان اوکراین نگاشتند که عبدالنظر سال 2018 برای تامین خانواده به مهاجرت کاری به روسیه رفت، ولی بعدی به پایان رسیدن مهلت اقامتش در سال 2022 به تاجیکستان برنگشت و به کارش ادامه داد. دیرتر پلیس او را دستگیر و در بازداشتگاه جایگیر کرده پیشنهاد داده است که در عوضی جنگیدن در اوکراین مسئله اقامتش حل و به او شهروندی روسیه داده می شود. وی حالا در اسارت است و انتظار دارد که خواهرش برای رهایی او کمک خواهد کرد. به نوشته اسیران اسویا صحیفه در تلگرام، یاسینجان زیایف از دهی کلکند اسفره از تاجیکان دیگر اسیر افتاده است که او را با وعده خدمت در خط مرز در شبه کینو به ارتش روسیه گرفته سپس به شهر تخریب شده والچانسکی ولایت خارکوف اوکراین بردند. این صحیفه از نقل یاسینجان نوشته است و در یک